بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله. تبلغنا الدائم على أعدائهم أعدائنا إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى مهد العظمة وتصير أرواحنا معلقة بصمتك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليه أجمعين. از کردیم که قبل از ورود به مباحث اصلی مانند سایر مباحث، اول باید چند مبحث مقدماتی و پیشینی رو به عنوان تمهید بحث مطرح بکنیم. یکی که اینها رو عنوان کردیم، اولینش بحث مبادی تصوریه بود، مبحث مشتق و عنوان نزاعه در اون مشتمل بر کلماتی و واژگانی می شود که نیازمند به تبیین و تحلیل هست، مثل خود کلمه مشتق که بین ادبا و اصولیون تفاوت داشت، مثل حال تلبس و خود تلبس، و نیز مسئله تحریر محل نزاع. اینها بحثایی بود که تا اینجا فی الجمله عبور کردیم. یک بحث دیگری که باز به عنوان مقدمه در سرآغاز همه مباحث مطرح می‌کنیم، هویت معرفتی مبحث است. اینکه این مبحث چه نوع بحثی است، آیا از نوع مبادی است، از نوع مسائل است، از هر کدوم از اینها باشه جزء کدوم دسته از اینهاست. اینو ما تحت عنوان هویت معرفتی مبحث و شخصنت المعرفبیه للمبحث تعبیر میکنیم، که وقتی تشخیص داده بشه که هویت معرفتی مبحث چیست، اون موقع معلوم میشه که جایگاهش کجاست، آیا این باید در علم اصول مطرح بشه یا در غیر علم اصول، مثلا در فلسفی اصول یا در بخش مبادی علم اصول. اینجا هم قهران همین بحث رو باید طرح میکردیم که از اینجا آغاز کردیم که گفته میشود اصولا این سوال، این نزاع، یک نزاع لحظی و زبانی است یا یک نزاع عقلی و فلسفی است. آیا داریم در مباحث الفاظ، در سلسله مباحث الفاظ به معنا و موضوع له لغوی مشتق میپردازیم، یا اینکه مسئله حیث عقلی داره، ما سر و کاری با لفظ و معنای لفظ نداریم، مسئلمون مسئله عقلی و فلسفی است. مفهوم مشتق مفروغ عنه، مفهوم مشتق معلومه، اون کلمه رو که دارای مبدأ است، نوعی مبدأ داره و لفظ بر اون اطلاق میشه، این محل بحث نیست، مطلب خیلی روشن است. نزاع در مفهوم نیست تا اینکه بگیم بحث لفظیه، نزاع در اینه که موضوعی که در جملاتی که مشتق به کار می رود و بر او باید نسبتی چیزی هم بشود، این موضوع دائرش کجاست، در واقع بحث بر سر سعه و زیق دائری مصادیق مشتق است. اگر این شد معنا معلومه، در مصداق بحث است. پس بنابراین بحث بر سر معنا نیست که بحث رو لفظی قلم داد کنیم، بحث بر سر مصداق است که در واقع میخوایم بگیم سعه و زیق معنای مشتق، افراد معنای مشتق تا کجاست؟ آیا همه افراد مشتق چه در حال تلبس، چه اونچه تلبس از مبدأ به مبدأ منقضی شده باشد، از مصادیق مشتق قلم داد میشن؟ معنای مشتق که روشنه، اما مصادیقش کدام است؟ آیا اون معنایی که روشن است اون بر فقط اونچه که در حال و همکنون متلبس است به مبدأ اطلاق میشه و فردش اون فقط یه فرد داره، فردش عبارت است از اونی که همکنون و الحال متلبس است، بالفعل متلبس است، همین الان داره ضرب میکنه، ضارب مصداقش همینیه که داره ضرب و الان انجام میدهد، همین الان متلبس به ضرب است، به ضاربیت است. این قلم روش فردش همینه فقط، یا نه وسیعه، فرد آن شامل حتی اون موردی که روزی متلبس بوده است، دیروز ضرب انجام داده است و الان دیگه ضرب نمی کند، احیانا الان دیگه اصلا حال زدن نداره یا خود هم در دعوا کشته شده اصلا، آیا او هم فرد ضارب و فرد مشتق الان داریم حرف می زنیم یا نه؟ پس بنابراین بحث در مصادیق و در واقع افراد مشتق است، نه در معنای مشتق. این در حقیقت یه چیزی شبیه به مسئله صحیح و اعم، چون که اونجا شما میگفتید آقا الفاظ عبادات آیا اطلاق میشوند بر مصداق صحیح یا شامل مصداق فاسد هم میشوند که معنا اعم باشد از صحیح و فاسد. اونجا بحث بر سری نبود که معنای لفظ چیست، صلات یعنی چی؟ صلات معلوم بود، مناسک مخصوصه، صلات معلوم بود، دعا فرض، معنای صلات روشن بود. اونطور میگفتید که آقا آیا فرد صلات همونیست که صحیح واقع میشه، یا علاوه بر فرد صحیح بر فرد فاسد هم صلات میتوان اطلاق کرد؟ نه که معناش اینه، بحث اطلاق بود، یعنی بحث شمول بود، بحث این بود که آیا اون هم فردی از افراد صلات است. در واقع صلات دو فرد داره، فرد صحیح فرد فاسد، و صلات وقتی اطلاق می شود بر هر دو فردش می تواند اطلاق شود. اونجا بحث این بود و در حقیقت مسئله از نوع گویی اقل و اکثر ارتباطیه این است. میگوید آیه معنای و فرد اقلی احیانا دارد به تعبیری، و میتواند دائره وسیعتری رو هم شامل شود. شما به ما بگید که محدوده افراد و به تعبیر بلکه دقیقتر محدوده صدق صلات کجاست؟ اینجا هم الان بحث بسر اینه، محدوده صدق مشتق کجاست؟ پس مسئله لغوی نیست، مسئله معرفتی است، مسئله صدق است. مسئله صدقی جنبه لغوی نداره، مسئله معرفتی پیدا میکنه و در جمله معنا پیدا میکنه. یعنی بحث از نوع تصور نیست، بحث از نوع تصدیق است. بفرمایید.
نمیتونیم بگیم که باز بالاخره یه ارتباطی با مسئله اصولی داره، منتها در این رتبه بالاتری قرار داره. مسئله مشتق با اصول مربوط میشه، اما با یک سطح بالاتری که ما میبینیم حتما نگاه فلسفی بهش داشته باشیم تا بتونیم اون معنایی که متلبس هست، اون موضوعی که متلبس به این مفهوم هست رو بیاریم و به این که به اصول هم مربوط میشه. نمیتونیم بگیم بالاخره یه ارتباط اونمایی که داره با اصول، بخواه این خارج از مسئله اصول باشه.
الان ما بحثمون بر سر نیست که آیا مطلب اصولیست یا غیر اصولیست. ما الان میخوام بگیم آقا هرچه، حالا کاری نداریم جایگاهش کجاست، بعدن بگیم که وقت جایگاهی مسئله و مبحث کجا میشه، آیا علم اصول میشه، فلسفه اصول میشه. الان بحث ما بر سر اینه که هویت معرفتی این مبحث، آیا این به لحاظ معرفتی اگر بخوایم دستبندی معرفتی بکنیم در زمره مباحث لغوی و لفظی و احیانا زبانشناسی قرار میگیره، یا در زمره بحث‌های منطقی یا معرفت شناختی و فلسفی قرار می‌گیره، در کدوم دسته است؟ دسته گروهی از عوام که عرض کردیم مثل محقق تهرانی، شیخ هادی تهرانی در مهجت العلماء و همطور محقق تبریزی در المشتقات و همطور استاد الکل علامه بهبهانی در مقالات و همطور محقق بروجردی در حاشیه‌اش بر کفایه و نیز از تمام رضوان الله تعالی هم در آثارش و مشخصا در تهذیب الاصول، این بزرگان گفتن که بحث فلسفیه، بحث عقلیه، مسئله صدقه و به همین جهت مسئله زمانی مطرح میشه که قضیه مطرح است. وقتی قضیه آمده بعد میگیم خیلی خوب، حالا وقتی میگیم که مثلا فرض هو عالم با این قضیه و جمله رو مطرح میکنیم، بعد سوال مطرح میشود که خب عالم تا کجاست؟ اگر میگیم هو عالم یعنی هو بالفعل عالم، این مبناش کجاست؟ مبناش این است که میگیم آقا فرد عالم همون بالفعل است، همون که الان تحصیل کرده، دانش اندوخته، حافظش هم کاملا یاری میکنه، همه معلومات که فرا گرفته است الان در ذهنش هست، بالفعل متلبس به مبدأ علم است، علمو داره الان، الان ذو علم واقعا. یا نه میتواند این آقا احتمالاً فرد دیگر از افراد عالم باشد، در گذشته درس خونده بوده مثل بسیاری از حضرات که یه روزی درس خوندن بعد دیگه از درس و بحث جدا شدن، مطالب هم یادشون رفته ولی خب جز علما به حساب میان، یه چیزی یادشون نمونده. این آقا دیگه تلبس به مبدأ الان نداره، الان ذو علم نیست، الان علم در ذهن خاطرش نیست، فراموش کرده، برای شب امتحان درس خونده بوده تموم شد، پرورش مال که درس نخونده، فرا گرفت مال درس خونده بوده. این آقا الان چیزی یادش نیست، اما به اعتبار این که روزی متلبس به مبدأ بوده است در گذشته، باز فردی از افراد عالم قلمداد می شود. پس اشکال نداره الان بگیم هو عالم، الان این آقا عالمه. حالا احیانا تردید پیش بیاد که خیلی خوب، این آقای زیدی که دارید میگید هو عالم، کدومی که از این دو فرد است؟ از آیا این از جمله افرادی است که بالفعل الان متلبس به مبدأ است، هم الان علمو داره، کاملا حضور ذهن داره، یا اینکه گذشته ها چیز فرا گرفته بوده، بعد بیماری عارض شد، حافظش هم از دست داد، الان میتونید بهش بگید عالم؟ اگر بگید که به هر حال در مورد فرد منقضی از منقضی تلبس به مبدأ نیز عالم میتوان گفت، این تردید هم میتونید پیش بیاد و به هم اطلاق میکنیم، به نحو حقیقی اطلاق میکنیم در واقع، حالا اطلاق که جنبه لفظی پیدا میکنیم. به هر حال اگر چنین تصور بشه که بحث فردی است، بحث شمول افرادیه، بحث در واقع صدق، آیا بر آن صدق معرفتی میکند یا نمیکند؟ خب بحث میشه فلسفی و عقلی. خب بزرگانی عرض کردیم به همین نظر گرایش پیدا کردن. بعضی دیگر از بزرگان گفتن که نه خیر، اینجا بحث بر سر این نیست که بخوایم بگیم صدق تا کجاست، آیا صدق معرفتی دارد مشتق بر من قضا انه المبدع یا نه. اینجا بحث بر سر اینه که ظهور لفظی مشتق چیه. بحث لفظی است، ظهوره. آیا وقتی شما میگید عالمون هو و عالمون میگید، آیا ظهور داره در متلبس به مبدا هم الان بالفعل یا نه؟ ظهور دارد لفظ در اعم از متلبس به مبدا بالفعل. بحث ظهور است، نزاع لفظی است. اعم از متلبس به مبدا بالفعل یا نه خیر، فقط به متلبس به مبدا بالفعل میتوان اطلاق کرد. یعنی اصلا لفظ وقتی گفته میشه تو عرف اهل لغت به عالمی گفته میشود که بالفعل عالم است، الان هم حافظش یاری میکنه، نه اون کسی که برای شب امتحان درس خونده بود یا بیمار شده حافظش از دست داده، او دیگه عالم نیست. بحث ظهور لفظی است ولی توی بحث لغوی است و راجع به مدلول کلمه داریم بحث میکنیم. کلمه معینی ما داریم، مشتقی داریم، کلمه عالمی داریم، میگیم آقا این کلمه عالم به چه چیزی دلالت میکنه، آیا شامل منقضی هم میشود یا نه معناش محدوده. یعنی بحث بسر معناست. اونجا بحث بسر مصداق بود، بودی معنا معلومه چیه، معنا یعنی دارنده علم. اما این که به آنکه بالفعل دارد فقط گفته می شود این فردشه فقط، یا افراد دیگر هم دارد، آنکه منقضی شده الان دارانیست و هم فرد است و حدود شمول صدقی این او را هم دربر می گیرد. معنا معلوم بود، یعنی دارنده علم. اما بحث در این بود که او هم فرده، او هم دارنده علم به حساب میاد، نه اینکه لفظ دلالت می کنه یا نه، بلکه معنا یا شمول دارد یا نه. معنا معلوم بود، اما وقتی بحث لفظی است میخوام بگیم آقا این لفظ لغتاً به لحاظ عرف اهل لغت ظهور دارد در آنکه منقضی شده تلبس از مبدا نسبت به او، این هم عالم است، نه اینکه فردی است یا نه. اصلا معنای لغت شامل او میتونه بشه یا نمیتونه بشه. در واقع بحث بر سر مدلول است نه افراد است، بحث بر سر معناست نه بحث مصداق است، بحث بر سر شمول بر در واقع معنویه نه شمول فردی. دائره آیا دائره معنا محدود است یا غیر محدود است و شامل غیر متلبس بالفعل هم میشه. اونجا بودیم دائره افراد آیا محدود است یا احیانا وسیع است، و این همون به اصطلاح بحثی میشه که میگیم به اصطلاح اقل و اکثر ارتباطیه این احیانی، یا در مجموع اقل و اکثری در واقع بین دو مرتبه از معنا داریم بحث میکنیم. نظریه دوم و ملازم فرمید بحث کاملا تصوری میشه که ما از کلمه مشتق چی تصور میکنیم. اونجا میگفتیم کلمه مشتق معلومه چه تصور در ذهن ایجاد میکنه، اما این تصور آیا بر افرادی دیگر هم صدق میکرد؟ پس اونجا بس تصدیقی بود ولی زن میرفت تو قضایا. اما اینجا بحث در سر این است که معنا آیا شمول دارد یا شمول ندارد. مسئله در واقع حدود معناست نه عدد یا انواع افراد است. نسبت به این نظریه هم خب محققین بزرگی نظر دارند که از جمله اونها، از اعظم اونها محقق نائینی است محقق عراقی است، محقق اصفهانی است، از معاصرین، از اعظم معاصرین مثل آیت الله سیستانی است. بعضی از بزرگان نسبت به این مسئله نظر دارند. به نظر میرسه بحث مهمی است. ما تصور میکردیم که در حد طرح بحث باید بگیم و اعلام نظر بکنیم و عبور کنیم، ولی بحث اهمیت خاص خودشو داره، چرا که باید خود نظریه قائل بین که این بحث عقلی و فلسفی است تقریر فلسفی بشه و احیانا تصوراتی که میشه به لسان فلسفی و منطقی اون رو تحریر کرد گفته بشه، و چون بزرگان وارد شدن نقض و ابرام کردن، نقض و ابرام ها رو هم نقل کنیم و مورد ارزیابی قرار بدیم. از جهت که دو جلسه دست کم باید روی این بحث بکنیم، اما برای اینکه اون نکته آخری که در مقدمه باید مطرح میشد بیش از این طول نکشه و فل جمله یک تصویری از مجموعی محورهای این مبحث داشته باشیم، اونو عرض بکنیم، دوباره برمیگردیم به نقد و به اصطلاح نقض ها و احیان پاسخهایی که راجب دو نظریه در خصوص هویت معرفتی مسئله هست. چون مطلب چهارمی که باید در این بخش مقدمات میگفتیم مثل همیشه ساختار بحثه، این که در این مبحث چه مطالبی باید مطرح بشود. فل جمله عرض میکنیم که دیگه به بحث بر نگردیم. بعد از این چهار مسئلهی رو که ما به عنوان مبادی و در واقع مباحث تمهیدی و مقدماتی عرض کردیم، وارد اصل بحث میشه که چند قول داریم. قول اول این است که لفظ اگر مشتق، اگر بحث لفظی بشه، وضع شده برای خصوص متلبس، متلبس بالحال. خب ادله‌ای که برای این نظریه مطرح شده و نقض و ابرام هایی که صورت پذیرفته. مبحث بعدی قول بالاعم که اگر بحث لفظی است، مدعا این است که مشتق وضع شده است برای اعم از متلبس بالفعل و غیر آن، حتی شامل منقضی انها تلبس هم میشه. بله دیگه، چون سعی معنا رو میخوان بگن. بله. بعد بعضی قائل به تفصیلا از جهاتی، پس قول سوم یا دسته سوم از اقوال هم قول به تفصیل خواهد شد. مبحث بعدی که باید تعقیب بشه این است که میگن در هر حال در صورت شک بین این که لفظ آیا به چه نحوی به کار رفته است، اینجا اصل چیست؟ آیا ما اصلی داریم، میتونیم اصلی طراحی کنیم و تمسک به اصل بکنیم برای در مقام شک یا نه؟ این هم بازی بحثی است که باید دنبالش بریم، در حدی که فر مستقلا مورد بحث قرار میگیره. بعد استثناءاتی که بعضیش احیانا اختلافی است مطرح میشه، که وقتی میگیم مشتق، خب در زبان و ادبای دائره مشتق به حیثی خیلی وسیع تره، از افعال تا همه صفات و اسم مکان و اسم زمان و اسم آلت و همینا رو شامل میشه. در مقام بحث اصولی آیا شامل اینها هست یا نیست، این یه بحث مهمی است، چنان که از اون ور ما در اصول بعضی از چیزها رو مشمول مشتق میدانیم که ادبا اونها رو مشتق قلمداد نمی کنن. این که مثلا فرض بعضی الفاظی که دارای مبدأ ولی صورت اشتقاقی ندارند، اینها آیا به اصطلاح مشتق هستن نیستن؟ به لحاظ اصولی قهرن مشتقن. در واقع به یه معنا این مبحث حیث جامعیت و حیث مانعیت مبحث مشتق در علم اصول رو مورد بحث خواهد قرار بده. این بحث به اصطلاح بحث مهمی است. بحث دیگری که باید مطرح بشه این که آیا جامع میشه تصویر کرد بین متلبس و اعم از آن یا نه. پاره مباحث ذیل مبحث مشتق مطرح میشه که نوعاً چون عرفان است که به اینها میپردازن، ما اون قهران باید به اونها بپردازیم. از جمله این که مشتق بسیط هست یا مرکب است، این هم یه بحث خیلی جدی شده و چالشگاه گسترده‌ای رو پدید آورده و آرای مختلفی و استدلال‌های گوناگونی راجع به هر دو قول، بساطت و ترکیب مشتق مطرح شده که باید طبعا مورد بحث قرار بگیره. ادله و استدلال‌ها هم حیث به اصطلاح ثبوتی داره، هم حیث ترکیبی و به اصطلاح اثباتی داره در مسئله ترکیب و بساطت. و نهایتاً باید ما به ثمره بحث و تطبیقات بحث بپردازیم. این هم محورهای اصلی مبحث مشتقات هست که نوعاً به اونها پرداختن، ولی خب بعضی مفصلتر از حد متعارف وارد شدن، به نتیجه بحث‌های فرعی بسیاری دیگری رو هم بر این فهرستی که فل جمله عرض کردیم باید پی بگیریم افزودن، چون بعضی از بزرگان کتاب‌های مستقلی در مشتق نوشتن. همونطور که عرض کردیم مرحوم استاد الکل محقق علامه بهبهانی خب یک بحث مشبهی راجع به مشتق داره، تحت عنوان مشتقات هم منتشر شده. مرحوم شهید سید محمد صدر، پدر همین مقتدای صدر، یک کتاب مستقلی داره، المشتق عند الاصولیین، نسبتا حجمه حدود 500 صفحه است، یعنی کتاب مستقل 500 صفحه راجع به مشتق بحث کرده. بله فر ما اون بحث جامعیت مانعیت رو دیگه یه عنوان گذاشتیم، در واقع میشه دو عنوان. بله درست اصلاحات که این کتاب مرحوم آقای شهید سید محمد صد کتاب ارزشمندی است و به تفصیل وارد این بحث شده. بعضی از عازم هم میگه غالبا، گرچه خود بحث مشتق رو نوعا و غالبا مفصلتر از بعضی از بحث‌های دیگه مثل صحیح و اهم وارد شدن، بعضی خب خلاصه‌تر طرح کردن مثل از تمام و بعضی مثل آقای سیستانی باز مفصل وارد شدن. ایشون هم کتاب اصولی منتشر شده که در دسترس هست، همون الرافد، تقریبا حدود 40% این یه جلد رو به بحث مشتق ایشون پرداخته. به هر حال بحث‌های فرعی و جزئی‌تر دیگری هم خواستم عرض کنم که طرح شده، منتها کسانی وارد این بحث شدن که مفصل‌تر از حد نیاز وارد بحث شدن. مسئله مشتق از اون مباحث لفظی است که کاربرد استنباطی قابل توجهی داره، مثل معنای حرفی نیست که زیاد بحث میکنیم، دقایق زبانشناختی و فلسفی زیادی مطرح میشه ولی کمتر کاربرد داره. اما این بحث دارای کاربرده، ولی به هر حال به رغمی که دارای کاربرد استنباطی هست ولی در حد ضرورت و نیاز باید بحث کرد. و بعضی از بزرگان دیگه بحث علمی خواستن بکنن و مفصل تر از نیاز بهش پرداختن. این همون مطلب چهارم از مجموعه بحث‌های مقدماتی. دوباره برمیگردیم به اون بحث هویت که چون زمان میخواد تشریح تحلیلی در واقع نظریات و نقدش اینو ادامه میدیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.